سلام و روز بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت و برنامه های هفتهوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. سفارت افغانستان در نروژ امروز بسته می شود. کارکنان سفارت افغانستان در نروژ ساختمان این سفارت را که در اسلو قرار دارد و ملکیت افغانستان است با وزارت خارجه نروژ می سپارد. گفته شده تا حدود دو هفته دیگر، یعنی به تاریخ 27 سپتامبر، سفارت افغانستان در لندن هم فعالیت های خود را متوقف خواهد کرد. سفارت های افغانستان در لندن و اسلو در حال بسته می شوند که حکومت طالبان به تاریخ 30 جولای اعلام کرد که اسناد توزیع شده از سوی سفارتخانه های افغانستان در 14 کشور از جمله در نروژ و بریتانیا اعتبار ندارند. این در حال است که حکومت طالبان از سوی هیچ کشور تا هنوز به رسمیت شناخته نشده. حکومت استرالیا تصمیم گرفته تا رتبه های نظامی و مدال های برخی از افسران پیشین این کشور را که در افغانستان کار کردند لغو کند. این افسران پیشین که گفته می شود شامل یک گروه کوچکند، متهم به ارتکاب جنایات جنگی تحت فرمانشان در افغانستان شدند. روزنامه بریتانیایی گاردین و چند رسانه استرالیایی امروز گزارش دادند که ریچارد مارلز، وزیر دفاع استرالیا، در این مورد امروز تا یک نشست در پارلمان کشورش معلومات داده. او گفته است که به افسران متضرر که کمتر از 15 نفرند نامه‌هایی را فرستاده است، اما نام‌های این افسران را افشا نکرد. یک تحقیق در استرالیا که در جریان 4 سال تکمیل شد نشان داده که 25 تن از نیروهای ویژه سابق و برحال این کشور در جریان ماموریتشان در افغانستان بر اساس ادعا 39 شهروند افغانستان را به گونه غیرقانونی کشتند. استرالیا در چارچوب ائتلاف بین المللی حدود 1,500 سرباز در افغانستان فرستاده بود که بیشترشان در ولایت اروزگان مستقر بودند. سمیرا امیدی، کمپاینر بخش جنوب آسیای سازمان حرف بین الملل، می گوید که باید صدای زنان در افغانستان شنیده شود. او با اشاره به اعتراض خیابانی دیروز برخی زنان در کابل در صفحه اکس یا تویتر سابق نوشت که شجاعت این زنان فراتر از تصور است. در حال است که گروهی از زنان و دختران روز گذشته در کابل پس از چندین ماه دست به راهپیمایی اعتراضی در جاده ها زدند. این زنان که تعدادشان بیش از 10 تن بود خواهان تامین حقوق خود شدند و از جامعه جهانی خواستند که حاکمیت طالبان را محکوم کند. این اعتراض توسط جنبش تحول تاریخ زنان افغانستان سازماندهی شده بود. رقیه صاحب، مسئول این بخش، اعلام کرد که به دلیل احتمال برخورد خشونت آمیز طالبان، زنان معترض پس از نیم ساعت مجبور به پایان دادن به اعتراض شدند. جبهه موسوم به آزادی افغانستان ادعا کرده که در دو حمله این جبهه در مربوطات حوزه 11 شهر کابل 5 نیروی طالبان کشته و 2 تن دیگرشان زخمی شدند. این جبهه در صفحه اکس یا تویتر سابق نوشته که یک پاسگاه افراد طالبان را در امتداد جاده سرای شمالی و بادامباغ کابل شام روز چهارشنبه هدف قرار دادند. مقام های طالبان تا حال در این باره چیز نگفتند. از سوی دیگر جبهه موسوم به مقامات ملی ادعا کرده که در حمله افراد این جبهه بر یک موتر عامل افراد استخبارات طالبان در ساحه دیوان بیگی مربوط به حوزه 5 امنیتی شهر کابل 2 نیروی طالبان کشته و 2 تن دیگرشان زخمی شدند. مقام های طالبان تا حال در رابطه به این ادعاها چیز نگفتند. سید مکرم عبدالقادر زاده، مفتی بزرگ تاجیکستان، دیروز در شهر دوشنبه هدف حمله قرار گرفت. این حمله در مسجد مرکزی شهر دوشنبه صورت گرفته. وزارت داخله تاجیکستان در اعلامیه گفته که عبدالقادر زاده زخمی شده، اما وضعیت صحیش قناعت بخش است. مهاجم بازداشت شده، اما تا اکنون انگیزه این حمله مشخص نشده. عبدالقادر زاده 61 سال دارد که از 2010 به این سو رهبری شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان را به عهده دارد. این شورا تنها مرجع صدور فتوا در تاجیکستان است. و آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، دیروز با دیوید لامی، همتای بریتانیایی خود، از پولند به کیف رفتند. آنان در حال به کیف سفر کردند که اوکراین از غرب می‌خواهد که ممنوعیت استفاده از راکت‌های دوربرد را بردارد. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، به روز سه‌شنبه گفته بود که اداره او در جستجوی راه برای رفع این ممنوعیت است، اما او جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های افتوار رادیو آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که ده ها زن افغان در آلبانیا جمع شدند و میخواهند که برای پایان دادن به نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان تحت سلطه طالبان به گونه یک صدا پیشنهادات را مطرح کنند. برخی از شرکت کنندگان این نشست بر رادیو آزادی گفتند که به جهان این پیشنهادات را خواهند داشت که زنان در افغانستان چگونه میتوانند حقوق بشری خود را به دست آورند. امید حکیمی جزئیات دارد.
امروز دومین روز نشست حدود 130 زن و دختر افغان در تیرانا پایتخت آلبانیا است. رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور حقوق بشر زنان و دختران افغان نیز در این نشست 3 روزه شرکت کرده است. امیری پیش از سفر به آلبانیا به روز دوشنبه در صفحه ایکس خود یا توییتر سابق نوشت خواست او از جهان این است که روابط خود با طالبان را تا زمانی که آنان به رفتار تبعیض‌آمیز خود با زنان پایان ندهند عادی نسازد. پرستو یاری فعال حقوق زنان و یک تن از شرکت کنندگان این نشست درباره هدف از برگزاری این نشست بر رادیو آزادی گفت:
آجنده مهمی این بحثی هست که زنان افغانستان در کنار همدیگر قرار گرفته و چگونه اینها از این بحران عبور بکنن و برای عبور این بحران چگونه یک رودمپ، یک راه حل را بسازن که بر اساس از او انسجام بیشتر صورت بگیره و بر مبنای انسجام آینده زنان افغانستان از تاریکی نجات داده و به طرف روشنی ببره.
زنان افغان مقیم ایران، کانادا، بریتانیا و آمریکا در این نشست شرکت کردند. به گزارش روزنامه گاردین، برخی از زنان افغان می‌خواستند که از افغانستان و پاکستان هم در این نشست شرکت کنند، اما جلوی آنان گرفته شده است. پرستویاری می‌گوید که هدفشان ارائه پیشنهاداتشان به جامعه جهانی است.
می‌خواهند که مؤثریت این برنامه قسمی باشه که جامعه بین المللی و دنیا و مردم دنیا متوجه شوند که زنان افغانستان قادر به این هستند که رودمپ یا برنامه آینده خودشان میسازند بر محوریت و توانمندی خودشان.
این نشست چند هفته پس از نافذیدن قانون امری به معروف و نهی از منکر طالبان برگزار شده است. وزارت عدلیه حکومت طالبان به تاریخ 21 آگوست اعلام کرد که این قانون از سوی هیبت الله خونزاده رهبر طالبان توشیح شده است و آن را در جریده رسمی نشر کرد. طالبان میگویند که این قانون درباره احتساب و اصول آداب است و هدفش منع منکرات و حفاظت در برابر گناه است. این قانون بر پوشیده شدن تمام بدن زنان تاکید کرده و گفته که برای جلوگیری از فتنه پنهان کردن چهره ضروری است. همچنان در این قانون صدای زنان عورت دانسته شده و حتی تلاوت و نعت‌خوانی آنان در ملأ عام نشده است. توشیح و نشر این قانون در جریده رسمی با واکنش‌های گسترده داخلی و بین المللی روبرو شد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@referl.org.
کمالا هاریس و دونالد ترامپ، دو نامزد ریاست جمهوری ایالات متحده، یک روز پس از مناظره‌ای که به شدت از همدیگر انتقاد کردند، با هم در مراسم یادبود از قربانیان حمله 11 سپتامبر 2001 شرکت کردند. امید حکیمی جزئیات می‌دهد.
جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، کامیلا هاریس معاون او و دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا دیروز به محل حمله 11 سپتامبر 2001 به نیویورک رفتند. در این حمله که 23 سال پیش از سوی شبکه القاعده و با استفاده از سیاره صورت گرفت، دو مرکز تجارتی بزرگ در شهر نیویورک فرو ریخت و نزدیک به 3000 نفر در آن کشته شد. کامیلا هاریس و دونالد ترامپ با وجود این که یک روز قبل در مناظره انتخابات ریاست جمهوری که 90 دقیقه به طول انجامید به شدت از یکدیگر انتقاد کردند، اما دیروز در این مراسم با هم احوال پرسی کردند و در جریان مراسم هم در یک صف ایستاد شدند. در این مراسم اسامی قربانیان این رویداد توسط خواهران، مادران، همسران، برادران و سایر اعضای خانواده یاران گرفته شد و پس از آن به احترامشان موسیقی نظامی نواخته شد. در جریان این حمله که در 11 سپتامبر 2001 انجام شد، شبکه القاعده علاوه بر نیویورک، سومین هواپیمای مسافربری را نیز به ساختمان وزارت دفاع آمریکا کوبید و چهارمین هواپیما در حال حرکت به سمت پنسیلوانیا بود که مسافران پیلوت را کشتند و هواپیما سقوط کرد. پس از مراسم در نیویورک، کامیلا هریس که رقیب دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 5 نوامبر است، با رئیس جمهور بایدن به پنسیلوانیا رفتند و در محل یادبود 40 مسافر قربانی گل گذاشتند. شمار زیادی از رهبران شبکه القاعده که مسئول حملات 11 سپتامبر 2001 بود، در افغانستان زیر حاکمیت طالبان به سر می بردند. واشنگتن در آن زمان از طالبان خواست که رهبران القاعده را به آمریکا تسلیم دهد، اما طالبان قبول نکردند و پس از آن نیروهای جهانی به رهبری آمریکا به افغانستان حمله کردند و حکومت طالبان را سقوط دادند. پس از این حمله نیروهای آمریکا نزدیک به 20 سال در افغانستان حضور داشتند. به همین دلیل این جنگ عنوان طولانی ترین جنگ بیرون مرزی تاریخ آمریکا را به خود اختصاص داده است. اما پس از امضای توافقنامه دوحه میان آمریکا و طالبان، نیروهای آمریکایی افغانستان را ترک کردند و طالبان برای بار دوم بر افغانستان حاکم شدند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست. الهام برنامه‌های هفته‌وار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری یک پای دیگر نشر می شوند. با رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسم
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدن.
جایزه خدمت گرفته وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفته.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، امیدواریم هفته خوبی را سپری کرده باشید. چرا تعدادی از زنان اجازه ندارند به خانه پدر و مادر خود بروند؟
مردم افغانستان فکر میکنن که زن فقط وسیله ای است که باید اولاد به دنیا بره و بیشتر فکر میکنن که زن وارث دینشان است.
وجود استعداد عالی در وجود یک زن باعث از این شده که شوهر در مقابلش احساس کمبود کنه، چی در سطح خانواده، چی در سطح اجتماع و یا هم در حد کشور.
این گونه محدود ساختن زنان از سوی شوهر و خانوادهش چی تأثیری بر روح و روان این زنان میگذارد؟
انزر روانی خود تکلیف انزوا یکی از مراحلش انزیتی است که آدم افسردگی عمیق میتونه پیدا بکنه از نظر ذهنی.
و محدود ساختن و در انزوا قرار دادن این زنان از دید اسلامی و حقوق زن چگونه است؟
تعداد واضح کردن سر زن که فرض مثال خانه پدر و مادر نره از لحاظ شرط اسلام جایز نیست.
در این هفته روی همین موضوع بحث میکنیم. همراهی ما کنیم. ارجمند، تحقیقات متعدد نشان داده است که خشونت‌های خانوادگی در افغانستان یکی از مشکلات فراگیر و دلخراش است که زنان زیادی را تحت تأثیر قرار داده و بعضاً پیامدهای آن سبب آسیب‌های جسمی و روحی شدید و حتی مرگ و فرار از منزل زنان قربانی می‌شود. قسمی که دیده می شود معمولاً مردم افغانستان پابند رسم و عنانات نادرست حاکم در جامعهشان بوده و با آن عمل می کنند که در این میان زنان و دختران این کشور بیشتر از دیگران مکلف به تطبیق و مراعات این رسم و رواج ها دانسته می شوند. چنانچه در بیشتر